أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ارث بعد از عبور از اون مقدمات چهارگانه که موجبات ارثی است، موانع ارثی است، به مراتب ارث رسیدن و طبقات ارث ذکر کردن که ارث سه طبقه داره: اولاد و النزل و با ابوان، اخوه و اجداد و جداد، و اعمام و اخوال. بعد از امور از مرتبه اول، در مرتبه ثانی که اخوه و اجدادن، این چند تا بخش دارد. یکی این که اگر کسی بمیرد فقط برادر و خواهر داشته باشد، این هم به باعث مبسوطی داشته، گاهی فقط برادرن، گاهی فقط خواهرن، گاهی خواهر و برادرن، و در این مجموعه گاهی ابیان، گاهی امیان، گاهی ابوینیان احکامشون گذشت. گاهی اخوه و اخوات ندارد، جد و جدات دارد، اونم گاهی ابیست، گاهی امیست، گاهی ابوینیست. بخش بعدی اجتماع اخوه و اخوات با اجداد و جدات است که اونم تا حدود قسمت مهمش گذشت، و بخش از چیزهایی که واضح بود اون ممکن بود دست روایات قبلی روشن شده باشد. بخش نهایی این مرتبه ثانیه اجتماع احد الزوجین با اخوه و اخوات یا اجداد جداد است. در جریان زوجین چند تا حکم کلی است، بعض از فروع جزئی هم او را همراهی می کند. یکی این که زوج و زوجه جز اسباب هست، زوجیت جز اسباب است، نه جز انصاب. با طبقات سگانه قابل ارزیابی نیست، اصلا در ردیف اونها نیست. زوجیت ارث سببی دارد نه ارث نسبی، و در بین همه ازواج مسئله زوجیت بر همه اونها مقدم است مطلقا، معادل ندارد، رقیب ندارد. یعنی بعد از زوجیت ولای عتق است، بعد ولای زامن جریر است، بعد ولای امام است، که اینا در طول مسئله زوجیتن. زوجیت سبب اول است، با بود او به مسئله ولای عتق و ولای زامن جریده و ولای امام نمی رسد. مطلب بعدی آن است که این زوجیت نه تنها رأس همه اسباب است، با همه انساب جمع می شود، یعنی هم با طبقه اول، هم با طبقه دوم، هم با طبقه سوم، محجوب به هیچ طبقه نیست. به حجب هرمان، گاهی محجوب به حجب نقصان هست، اونم به وسیله اولاد، ولی محجوب به حجب هرمان نیست مطلقا. به هیچ طبقه حاجب زوجیت نیستن که اون را از اصل ارث محروم کنن. پس زوجیت یک رابطه با اسباب دارد که گذشت، یه پیوندی هم با انساب دارد. پیوندش با انصاب این است که با همه جمع می شود، چون محجوب به هیچ کدام از اینا نیست و حاجب به هیچ کدام هم نیست. اگر محجوب بود اونها نمی گذاشتن که با اونها سهیم بشود، و اگر حاجب بود خودش نمی گذاشت که اونها سهیم بشود، چون نه حاجب است نه محجوب، به حجب هرمان، لذا با همه ها جمع می شود. نه با حجب نقصان محجوب می شود، ولی جمع شدنی هست. اونجایی که فرزند داشته باشند سهمشون کمتر است، اونجایی که فرزند نداشته باشند سهمشون بیشتر است. حالا بحث کنونی در اجتماع احد الزوجین است با اخوه، احد الزوجین است با جد و جده، احد الزوجین است با اخوه و اجداد. این سه بخش مونده که اگر احد الزوجین بماند با اخوه یا با اجداد یا با جمع اجداد و اخوه. اینا یه سلسله ضوابط کلی بود که اون ضوابط کلی با نصوص قبلی حل شد. بعضی هم اون ضوابط کلی هم با همین نصوصی که بخواست خدا امروز خونده میشه بیان میشه، بنابراین هیچ محدودی نیست. امیدوارم است که این حجب نقصان او فقط در طبقه اول است، با هیچ کدام از انساب نه حجب هرمان دارن نه حجب نقصان. حجم نقصانش فقط در طبقه اول، اونم با اولاد هست. این رب قرآن کریم به صورت صریح و روشن بیان فرمود که اگر همسر کسی بمیرد و زوج بماند، فرزند داشته باشد، یک چهارم میبرد، و اگر فرزند نداشته باشد، یک دوم میبرد. و اگر به عکس، یعنی زوج بمیرد، زوجه بماند و فرزند داشته باشد، یک چهارم، و نداشته باشد، یک هشتم. عمده آن است که در مسئله زوج تعدد زوج فرض ندارد، ولی در مسئله زوجه تعدد زوجه فرض دارد. چون تعدد زوجه فرض دارد، در غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا اربع، در خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا تس فرض دارد. بنابراین اینگه گفته شد اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم، فرزند داشته باشد یک هشتم، اگر کسی دارای ازواج متعدد بود الا اربع، تمام اون چهار زن در این یک چهارم شریکند. نه اینه که هر کدام یک چهارم میبرن، سهم زن یک چهارم است، نه اینکه سهم هر زنی یک چهارم باشد. لذا در همون قصه معروف عایشه که گفت من نمیذارم که چرینجا دفع کنید، گفتن لکه توس او منت بسامنی، یک هشتم بین نو همسر تقسیم میشود، نه اینکه هر کدام یک هشتم میبرن. اگه کسی چهار همسر گذاشت، اون یک چهارم بین اینا تقسیم می شود. اگر سه همسر گذاشت، بین اینا تقسیم می شود، نه اینکه هر کدام یک چهارم می برن. خب تعدد چون در طرف زوج مطرح نیست، این مسئله اونجا راه ندارد. اما چون در طرف زوج مطرح است، این که قرآن فرمود اگر زوج بمیرد به فرزندی از او نماند، زن یک چهارم برد، اگر چند تا زن باشن، این چند تا زن در این یک چهارم سهیمه، نگه هر کدام یک چهارم ببرن. و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم بین این زنها تقسیم می شود، نگه هر کدام یک هشتم ببرن. خب در اون بخشای پایانی المرتبت و ثانیه، مرحوم محقق رضوان الله این فرمایش دارد که فرمود و زوجو و زوجتو یأخذان نصیبهم الاعلا مع الاخوه اتفقت وصلتهم او اختلفت. با اجداد و جدات هم همچنین است. اتفقت وصلتهم او اختلفت، یعنی اخوه سه قسم فرض دارد، یا همه اینها عبیان، یا همه اینها امیان، یا مختلفن، بعضی عبیان بعضی امی. اونا سهم خودشون ممکنه متفاوت باشن، اما نسبت به زوج و زوجین اینها نه حجب هرمان دارن نه حجب نقصان. سهم زوج و زوجه همون اگر فرزند داشته باشن یک چهارم و یک هشتم است، نداشته باشن یک دوم یک چهارم است. پس بنابراین این سه بخشش، یعنی اجتماع عهد الزوجین با اخوه یا اجداد، یا اخوه و اجداد با هم، هر سه بخشش حکینه، نه اینها حاجب کسی هن، نه اونها حاجب این هن. حالا عمده روایات باب است که مشخص کرده باب میراث و الاخوه و الاجداد، یعنی وسائل جلد 26 صفحه 178 باب 10. در باب 10 میراث الاخوه والاخوات المتفرقين و حکم ما لو جمعهم زوج او زوجه، اون سه بخش دارد، گاهی فقط برادرن، گاهی فقط خواهرن، گاهی برادر و خواهرن. منتها این بخش هم گاهی ابوینی ان گاهی ابی ان گاهی، منتها که ابوینی بودن نوبت به اونها نمیرسد. روایت اول که مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه یک طریق، و عن محمد ابن عیسی عن یونس جمیعا، عن عمر ابن عزینه عن بکیر ابن اعین، که این صحیح است. بکیر ابن اعین که برادر زرار است، میگوید من به عرض ابی عبدالله سر رسوندم، امرأتون ترکت زوجها و اخوتها لأمها و اخوتها و اخواتها لأبیها. صورت مسئله این است که زنی مرد، شوهرش موند و برادران امی این زن و برادران و خواهران ابی این زن. حضرت فرمود لزوجه النصف، چون فرزند ندارد. نصف روشن کرد که ثلاث اسهم است. ولل اخوت من الام الثلث، از ذکرو و الانسا فیه سواء، اونا که من یتقرب و بل امن سهمشون علسه هاست. و بقیه سهمون فهوه للاخوت و الاخوات من الاب، لذکره مثل حضر الانسان. این تقسیم. خب پس زوج نصف میبرد و اخوه ثلث میبرد، میمونه بقیه که مال یکیست. خب این روایت رو عیاشی هم نقل کرد و روایت دوم به این صورت است که بکر میگوید که از وجود مبارک امام باقر رسیده است. فمرأتن، زنیست که مرد، ترکت زوجها، شوهرش موند. یک، ترکت زوجها و اخوتها لأمها و اختن لعبیها، یه خواهر عبیست. حضرت فرمود لزوجه النصف، برای فرزند ندارن. و ایرم شفاف کرد نصف یعنی ثلاث اسهم. وللاخوت للامه الثلث یعنی سهمان. این چرا میگه سهمان و ثلاث اسهم؟ برای که یک ششمش مونده، اون موقع بابت اون یک ششم رو به کی بدن. ولل اخت من الاب از صوت، که این سهم واحد است. روایت سوم این را که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن جمیل عن بکیر عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که سأله رجل عن اختین و زوجن، سوال کرد که زنیست که مرده، دو تا خواهر دارد، دو شوهر. حضرت فرمود النصف و النصف، یعنی این دو تا خواهر نصف میبرن. فقال الرجل قد سمى الله لهما اکثر من هذا که لهما ثلثا. به حضرت عرض کرد که شما که این فرمایید دو تا خواهر نصف میبرن، نصف دیگر شوهر برد، این ظاهر قرآن با او هماهنگ نیست، برای اینکه قرآن دارد که لهما ثلثان، اگر دو تا خواهر بودن و بیشتر، اینو دو سوم میبرن نه نصف. شما میفرمایید نصف. حضرت جواب نقضی داد، فرمود ما تقولو در آخر آیه سوره نساء فی اخن و زوجن، یک زنی مرد، شوهرش موند و برادرش، شما چی میگید؟ فقال ما تقولو فی اخن و زوج، به حضرت عرض کرد که النصف و النصف. حضرت فرمود که علیس قد سمى الله له المال، کل مال مال برادر است، برای اینکه در همون آیه آخر سوره نساء دارد که اگر زنی بمیرد و برادری داشته باشد همه مال مال اوست. خب شما چرا اینجا میگید نصف مال مال اوست؟ اینجا که میگیم نصف، برای اینکه یک سهم دیگر دارد. اونجا که دارد همه مال مال برادر است، اونجا که وارث منفصل است. بعد این ساکت شد، متوجه شد. این روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده است. خب اینا باب ده از ابواب میراث اخوه و اخوات است. اما باب اول میراث خود ازواج، این باب مستقل دارن دیگه. در باب میراث ازواج این است که اولین روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن عدت من اصحاب، منتها سهل تویش است. گفت اول امر فی السهل سهلان، که روایت معتبر است. در صفحه 195 باب اول از ابواب میراث ازواج، در اونجا ابن محبوب عن ابی ایوب خزاز و دیگران. همچنین از محمد بن مسلم روایت طرق متعدد نقل شده است. عن ابی جعفر از وجود مبارک امام باقر علیه السلام قال لا یرسو مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابن الا الزوج و الزوجه، چون زوجیت سبب است نه نسب. ابوین و اولاد اینا تو طبقه اول نسبی هن. با بود طبقه اول طبقات بعدی محجوب به حجب هرمانن یا اصلا سهمی نداشتن تا محجوب باشن از این راه. ولی زوج و زوجه جز انساب نیستن، جز اسبابن و زوجیت با همه انساب جمع می شود یک و بر همه اسباب مقدم است دو. لا یرسو مع الام ولا مع الاب ولا مع الاب ولا مع الابنه که اینا انسابن مگر زوج و زوجه. یه اصل، اصل دیگر و این زوجه لا ینقص من النصف شیئا اذا لم یکن له ولد. گرچه حجب هرمان برای اینا نیست ولی حجب نقصان هست. اگر ولد داشته باشد سهمشون کمتره، اگر ولد نداشته باشد سهمشون بیشتره. اگر ولد نداشته باشد سهم زوج نصف است و زوجه هم لا تنقص من الربع شیئا اذا لم یکن ولد. اگر فرض شوهر بمیره زوجه بموند و فرزند نداشته باشه زن نکاح رو میبرد. فإذا کان معهما ولدون، بعد این حجب نقصان است، فله زوجه الربع سهمش کم شود ولی مرأت الثم این سهم زوجه. این در صورتی است که با اینا جمع بشه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغرا عن رجل که از جد ارسال دردن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان الله ادخل الزوجه و زوجته على جمیع اهل المواریث، نسبت به اسبابی ها که بر همه اونها مقدم است، نسبت به انسابی ها با همه اونها همراه است. فلم ینقصهما من الربع و الثمن، حد اقل بهره زوج در صورتی که فرزند داشته باشد این یک چهارم است، نداشته باشد یک دومه. درباره زوجه اگه فرزند داشته باشد یک هشتم است، نداشته باشد یک چهارم است. این ربع و ثمن به هیچ وجه کم نمیشه. روایت بعدی که علی ابن ابراهیم تو تفسیرش عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی یستفتونک فی النساء که آخرین آیه سوره مبارکه نساء است، قال کان نبی الله صلی الله علیه وسلم سئل عن النساء، از حضرت سوال کردن که زنها نه زن زوجه زنها چقدر اسم برن، ما لهن من المیراث. در جواب این سوال که یستفتونکه معلوم شد استفتار کردن دیگه، خدا جواب فتوا داد. این پیداست که البته اگر روایت نبود هم معلوم بود که عده‌ای از حضرت استفتار کردن که سهم زنها از ارث چقدر است. سئل عن النساء ما لهن من المیراث و انزل الله سبحانه و تعالی ربع و ثمن را در جای دیگه در اینجا نه. اگر چیز منحصر به او باشه خب بی صعوبت نیست، اما اگر مضمونش در روایات دیگه باشه یک، یا به همون روایت در خصوص یک موردی اصحاب عمل کرده باشند دو، این معنیش محفوظ به قرینه است. چون اگر روایت خود این بزرگوان بگن این ضعیف، بعد به این روایت هم عمل میکنن، معنیش همراه با قرینه است دیگر. از این عمل کشف قرینه میکنن به زمینه اون قرینه میشه معتبر. مطلب نهایی اینه که این که گفته شد اگه فرزند داشته باشد زوج رو میبرد و زوجه یک هشتم، اونجا که زوجه متعدد است معناش این نیست که هر کدام از زنها یک هشتم برن، بلکه اون رو بین همه زنها تقسیم میکنن. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از فضل ابن شازان ان عبدالله ابن ولید ان ابی القاسم کوفی ان ابی یوسف ان لیث ابن ابی سلیمان ان ابی عمر العبدی ان علی ابن ابی طالب علیه السلام نارخه هست که انده خاله ولا یزداد و زوزو علن نصف، اگه فرزند نداشته باشد که نصف میبرد، اگه داشته باشد که روب برد. ولا ینقص من الروب ولا تزداد المرأة علی الروب، اگر فرزند نباشد ولا تنقص من الثلث باشد. و این کن اربعه، اگر هم کسی چهار عیال داشت اون یک چهارم را بین این چهار تا تقسیم میکنن یا یک هشتم را بین این چهار تقسیم میکنن. اون چیزی گفت لکت تس اومن از سمنی برای همین بود، یعنی همسر رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم که ره لکت نه محرم داشت، یکیش عایشه بود. زنها محاش برن، چون فرزند دارد زن یک هشتم برد، این یک هشتم بین نه نفر تقسیم شد. حکمم همین است که اگه کسی چهار عیال داشته باشد اون یک سومن را یا یک روب را به اینها تقسیم میکنن، نه هر کدام یک هشتم میبرن. اینجا دارد که وین کن نه اربعن او دون ذالک، اگر باشه فهنه فیه سوا الا ان قال الفضل و هادا حدیث صحیح علا ما بعد الکتاب. نم خیال بکنند که زن یک چهارمی برد، یعنی هر کدام از اون یک چهارمی برد. والحمدلله بالله.